بهروز خبات در این هفته با داوود رضوی عضو هیئت مدیره شرکت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفتگو میکند درباره تأمین اجتماعی. گفتگوهای کارگری با بهروز خباز.
سلام و درود به عزیزان شنونده. برنامه امروز رو به حول محور تخلفات اخیری که در سازمان تامین اجتماعی در مطبوعات منتشر شده شروع میکنیم، ولی در این حال یادی میکنیم از معلمان ایران. مبارزات معلمان در ایران سال هاست که در ارتباط با وضعیت معیشتیشون و مسائل شغلیشون ادامه داشته. آقای رسول بوداغی را ما همچنان در زندان داریم و 18 نفر از معلمان رو که تحت تعقیب نیروهای امنیتی بودن پرونده قضایی دارن. آقای عبدالرزاق انوری همچنان ما در زندان داریم. در ارتباط با این قضیه من توجه عزیزان رو جلب میکنم به نامه سازمان معلمان به آقای روحانی. در نامه‌شون یادآور شدن و آقای روحانی مگر شما نبودید که در تریبون سازمان ملل متحد از گفتگو و تعامل سخن راندید؟ اگر شما نبودید که در آغاز سال تحصیلی همه را به نقد و انتقاد داشتن حق اعتراض فراخوانده اید؟ اگر معلمان قصد برگزاری نشستی برای بزرگ داشته این روز جهانی، یعنی روز جهانی معلمان، و اعتراض به بی‌اعتنایی مسئولین آموزش پرورش به این روز را داشته باشند چه باید کرد؟ من روز جهانی معلم رو به همه معلمان عزیز و مبارز در ایران و جهان تبریک میگم و وارد گفتگومون میشیم با آقای داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه. من به شما سلام عرض کنم آقای داوود رضوی.
سلام، قربان شما، در خدمتتونم.
آقای داوود رضوی، اخیراً در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی تخلفاتی رو در ما در مطبوعات در سایت‌های اینترنتی دیدیم. شما یه مقدار اول به ما بگین که اصلاً سازمان تامین اجتماعی برای چی درست شده و یه مقدار کوتاه راجع به پیشینه این سازمان برامون بگیم.
مثلا سازمان تامین اجتماعی خب مشخصه دیگه، تامینات اجتماعی که مربوط به کارگران میشه. ببینید این سازمان در اصل تشکیل شده که هزینه های بهداشت و بخشی از هزینه های درمانی کارگران رو تحت پوشش قرار میده و یه آتیه‌ای برای معیشت دوران بازنشستگی این کارگران به وجود میاده. اگه بخوایم حالا خیلی کوتاه من بخوام در رابطه بگم، بر این اساس این سازمان که منافع از کار افتادگان کارگر و بازنشستگان رو تامین کنه.
بله، گفته میشه که بیش از اون بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از مرز 33 میلیون گذشته. بخش اعظم این جمعیت کثیر رو کارگران و حقوق بگیران اون جامعه تشکیل میدن. در ارتباط با تخلفاتی که صورت گرفته میتونیم برای شنوندگان رو توضیح بدیم؟
بله، در کل همونطور که گفتی 33 میلیون نفر رو تحت پوشش تأمین بیمه اجتماعی قرار دارن که از این تعداد 12 میلیون نفرشون بیمه شده اصلی هم و الباقی هم بیمه شده های تبعی بودن که زیر مجموعه های این بیمه شدگان قرار میگیرن. سوالتون باز بخوام در رابطه با
تخلفی که اخیراً کشف شده در گویا یه تخلفاتی رو به اصطلاح پرونده هایی رو منتقل کردن به زیرزمین سازمان تأمین اجتماعی و بعد هم دوشنبه هفته پیش کشف شده. راجب این تخلفات با ما بگید.
بله بله، اینا تخلفاتیه که به هر حال سر صداش بیرون اومده، آشکار شده، اون هم تازه اسناد و مدارکش در زیرزمین اون تأمین اجتماعی قایم شده بوده و قرار نبوده بیان بیرون، که با کمک کارگرا این اسناد بیرون اومده و حالا اظهار نظرهایی هم در این باره شده. من اصولا به شما بگم که کلن اینجا کارگران واقعا در رابطه با مسائلی که مربوط به کارگران میشه، امکانات، شرایط هایی که کارگران به وجود آوردن مثل تأمین اجتماعی، یه سری شرکت هایی که وابسته به اینا هستن، اینا همه متعلق به کارگرانه، ولی متاسفانه کارگران هیچ نقشی ندارن در این ساختاری که به وجود اومده. یعنی هزینه و درآمدش از جیب کارگرانه ولی متاسفانه خود کارگران نقشن. شما اگر سال گذشته رو در نظر بگیرید، مدیر عامل تأمین اجتماعی آقای مرتضوی شدن، ایشون هیچ گونه تخصصی در این باره نداشتن، نه ایشون، حتی مدیرهای قبلیشون هم همینطور بودن. من فکر میکنم بیشتر این اتفاقات بر این اساس دست میگیره که کارگران نقشی در سرنوشت و تعیین اون تأمین اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی ندارن و هیچ نوع فعالیتی در اون انجام نمیدن، این نمیتونن انجام بدن. اینه که این تأمین اجتماعی هر موقع که مدیر عامل جا به جا میشه، یعنی همیشه این شرکت هایی که زیر نظرشه، یعنی واقعا میشه گفت هیچ صاحبی نداره. در واقع هر زمانی که جا به جایی صورت میگیره، هر کی از هر جا کم میاره میاد سراغ تأمین اجتماعی و دست میذاره روی منابع و ثروت هایی که کارگران با هزار دل و خون به دست آوردن. اینه که این مسائل هم به هر حال طبیعیه دیگه، چون نظارتی نیست، کارگران توش نظارتی ندارن و هیئت های اجرایی اون تأمین اجتماعی رو کارگران توش نقشی ندارن، برای همین هم کسانی که میان هیچ دلسوزی ندارن و امکانات و منابع خیلی خوبی در تأمین اجتماعی وجود داره، ولی متاسفانه هیچ وقت به سمت کارگران این منابع نرفته و همیشه برای یه عده افراد خاص این امکانات استفاده شده و سود بردن.
بله، با توجه به اون چیزی که تا به حال منتشر شده، 60 شرکت سازمان تأمین اجتماعی 50% تولید نفت رو در رابطه با دارو، 40% تولید توزیع دارو رو، 30% سیمان رو، 70% پتروشیمی رو تو دستش، 7 شرکت مادر یا هلدینگ داره. یعنی با این حساب اگر این نهادی رو فرض بگیریم که قرار بوده که در خدمت کارگران باشه، این ثروتمندترین نهاد در ایرانه. با این پول چه با این ثروت چه ها که نمیشه برای بیمه شده ها، بازنشستگان و کارگران کرد. الان ما شما خودتون اونجا دارین میبینین اون 7% که کارگرها کم میکنه، در موارد زیادی کارفرما اون 7% رو نمیریزه به حساب بیمه و دست آخر، که من خودم یکی از اون کارگرها بودم، در شرکتی کار میکردیم، آخرش رفتیم برای سابقه همونو بگیریم، گفتن که شما 6 ماه در اینکه چندین سال بود ما اونجا سابقه داشتیم، کارفرما نریخته بود اون همون 7%. به هر حال از زمین و زمان میخورن این، با توجه به وضعیت بی تشکلی و بی سازمانی کارگران به قول شما بدیهیه که این مشکلات دامنگیرشون بشه. این تخلفات رو در ارتباط با چیزی که اومده بیرون، اونایی که نکات برجسته شما از جزئیات که اطلاع نداریم، اون تخلفاتی که صورت گرفته گفته میشه که کسر از حقوق بازنشستگان در ارتباط با بیمه تکمیلی دی بوده، اون چیزی که من متوجه شدم. شما موارد دیگر رو اطلاع داریم؟
ببینید بیمه تکمیلی دی که اصلا من به شما بگم نوع قراردادی که اولا که اصلا هیچ اظهار نظری از کارگران نشد و هیچ نظرسنجی نشد در این مورد که آقا شما کارگرای بازنشسته که میخواهید در اون تحت پوشش این بیمه قرار بگیرید، آیا اصلا رضایت دارید، آیا این شرایط رو قبول دارید یا نه. متاسفانه نه تنها نشد، بعد نماینده های واقعی هم که خودتون میدونید ما نه در تشکل های کارگری داریم، نه در سازمان های تامین اجتماعی و حتی در مجلس اینا هم که خب میدونید کسی نیست که از حقوق واقعا کارگرها بخواد دفاع کنه. به همین خاطر خب هیچ نظرسنجی از بازنشسته ها و کارگرها صورت نگرفت در این رابطه. یعنی یک روز ما نگاه کردیم گفتن آقا بازنشسته ها برن بانک دی بیمه هاشون رو بگیرن، یعنی خیلی راحت خودشون برای خودشون رفتن یه قراردادی نوشتن که این قرارداد به هیچ عنوان منافع بازنشسته ها رو در نظر نگرفت. یعنی یک بازنشسته دیگه همه میدونن کار نمیتونه بکنه که، یک از کار افتاده دیگه کار نمیتونه بکنه که. این خب اگه بخواد هزینه های درمونش هم یه چیزی حدود 40% 50% در بعضی جاها تا 70% هزینه درمانش رو پرداخت کنه، واقعا از کجا باید بیاره بده؟ کسی که یه حقوق حد اقلی داره میگیره از تامین اجتماعی چطور میتونه باقی هزینه های بهداشتش و درمانش و هزینه های دیگرش رو بخواد جبران کنه؟ اینه که واقعیت اینه به هیچ شما هیچ نظرسنجی صورت نگرفته و خودشون یه قراردادی نوشتن بعد هم که خیلی از بازنشسته ها به مراکز و بیمارستان ها و اینا مراجعه میکردن با کسی مواجه میشدن، یعنی خیلی ها اصلا از ادامه درمان صرف نظر میکردن و شاید بگم واقعیت رو بخوام بگم خیلی ها شاید الان دیگه نیستن، یعنی به خاطر نداشتن هزینه درمانشون فوت کردن، از بین رفتن واقعا، چون دیگه یه بازنشسته خب وقتی در حد شرایط جراحی و اینا قرار میگیره اون شرایط سنیش هم ایجاب میکنه که حتما با بهترین روش درمان بشه، که متاسفانه نبود این مسائل دیگه و این در نظر نگرفتن باعث شد اون عده‌ای که رفتن این قرارداد رو با بیمه دی نوشتن، من فکر میکنم بیشترین چیزی که در نظر گرفتن منافع خودشون بود، برای همینم بازنشسته ها با این بیمه بسیار مشکل خوردن. من حتی خودم مراجعه به یکی از این شعبات کرده بودم، یعنی شما فکر کنید یه چیز حدود نزدیک به 1000 تا بازنشسته اونجا هر کدوم نزدیک به 8 تا 9 ماه تا 1 سال هزینه درمانشون که داره بودن اومده بودن بگیرن، تا 1 سال بود که تو نوبت بودن هنوز هزینه درمانشون بیمه دی بر نگردونده بود، در صورتی که این بیمه تکمیلی دی بر این اساس درست شد که دیگه بازنشسته دردسر برو بیا. آخه شما فکر کن یه بازنشسته که با عصا میره با راه نمیتونه بره چطور میتونه هر روز بیا تو این صفای 200-300 نفره وایسه برای این که هزینه درمانشی که خودش رو لجور داده حالا بیاد بگیره، اون هم تا 1 سال معطل میشده. به همین دلیل من فکر میکنم که از این طریق هم باز این عواملی که این بیمه دی رو تأسیس کردن به سینکای سرشاری نیستن، چون شما حساب بکن از 100,000 تومان اون بازنشسته از بیمه دی طلب داشت تا سقف 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون تومان، فکر کن پولهای اینا 1 سال خوابیده، آیا این پول کجا خوابیده بود؟ یعنی اینها هم اینم به یه شکلی واقعا میشه بهش گفت دزدی، که شما پولهای این بازنشسته ها رو باید همون موقع به حسابشون می‌ریختید. ببینید من خودم یه موردش رو پیگیری کردم، 9 ماه طول کشید. آخر سر در دفتر مدیر اونجا با 10 نفر دیگه ما تحصن کردیم، اونجا پافشاری کردیم که برای ما 10 نفر انجام دادن، همون موقع گفتن آقا بگیرید. میخوام بگم از این طریق هم واقعا هیچی برای این بازنشسته ها در نظر نگرفتن نه، و این شرایط به وجود اومده دیگه. حالا مسائل دیگه ریزش رو همونطور که حالا این توی جرایت خوندی اعلام نکردن، یعنی تهدید کردن. متاسفانه اینجا اینجوریه، یعنی کسایی که دزدی میکنن باید بلافاصله افشا بشن، باید پاسخگو باشن. اونهایی که حتی اطلاعات دارن، مثل آقای خادری زاده رئیس کانون شوراها، الان ایشون اعلام کرده که اگه این کارو نکنن ما بعدن اینو اعلام میکنیم، اگه مجلس اجازه بده ما اینو مثلا که رقم بالاتر از 1000 میلیارد و ایناست. و این مسائل مال امروز و یک ماه پیش نیست، یعنی در چند سال گذشته بسیار بسیار مسائل در بیمه این اتفاقا افتاده بوده، در تأمین اجتماعی این اتفاقا افتاده بوده، و خیلی هاشم که از طریق اینترنت و این رسانه هایی که وجود داره واقعا همه دیدن دیگه. نیازی نیست که من بخوام بگم، مثلا من بخوام توضیح بدم راجع به این مسئله که چه پولهایی برای اینکه این شرکت ها رو خیلی به صورت سوری بفروشن به کسای دیگه، به عنوان اینکه میخوان بدهیای دولت بدهیاشو بده، شرکت هایی رو واگذار کردن به تأمین اجتماعی که در واقع این شرکت ها نه تنها سوددهی نداشتن بلکه همش ضرر هم بوده، که البته الان ما شنیدیم که اصلا اون شرکت ها اون 35 هزار میلیاردی که دولت بدهی داشته به تأمین اجتماعی هم الان دیگه اصلا میگن که اونم با واگذاری این شرکت ها در اصل چیزی نداده دولت، همین تأمین اجتماعی هیچی دستشو نگیره. این مسائلی که من تا اینجا گفته دارم.
بله، در ارتباط با این تخلفات اون چیزهای دیگهی که اعلام شده، گویا این باید میرفته تو بازار بورس و اینا رفتن بردن به شرکت‌های انحصاری خودشون، این اعلام نکردن. در ارتباط با مستمری بازنشستگان، اینها بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی عمل نکرده، اون میگه که متناسب با تورم باشه، در حالی که الان خب تورم شما توی نامتون با آقای روحانی 40% تورم رو یادآور شدیم به ایشون.
بله.
گذشته از اینها اصلاحیه تامین، لایحه اصلاحیه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی هم در راه در دوره آقای مرتضوی این مدون شد، و این اصلاحیه دلایلی که آوردن با توجه به ثروت انگفتی که این سازمان داره، اما مسئولین این سازمان دلایلی آوردن برای اینکه عهده‌دار مخارج و خدمات به بیمه شدگان نیستن، بنابراین باید 2% افزایش در واقع 7% رو بکنن، 9% برای بیمه شدگان پرداخت بیمه رو دارن، و یکم اون افزایش سن بازنشستگی. ما غم انگیزه واقعا گفتیم در رابطه با بازنشسته ها، ما داریم شاهد و ناظر هستیم که در سایه بی‌تشکلی کارگران، در سایه عدم نظارت نمایندگان واقعی، تشکل‌های سندیکایی در ایران، این اچافات داره هر روز داره صورت میگیره، و اینها در واقع خیالشون راحته که کارگرا تشکلی نیست، تشکیلاتی ندارن که از خودشون دفاع کنه. همون کانون بازنشستگان چندی پیش در حمایت از آقای مرتضوی امضا جمع کردم فرستادم، متاسفانه این وضعیت وجود داره در ایران.
خب حالا شما اینو در نظر بگیر، مثلا آقای مرتضوی در سال 1384 که سندیکای کارگران شرکت واحد شکل ایشون دادستان عمومی تهران بود، میتونست این قضیه رو بدون امنیتی برخورد کردن، بدون این مسئله واقعا تموم کرد. ولی خود ایشون مثلا دستور دستگیری صدها کارگر رو صادر کرده، چه میدونم دستور دستگیری زنها و بچه های کارگر رو که از جمله خود من یکیش بودم که همسرها و فرزندان اونا رو هم دستگیر کردن. خب ایشون حالا چطور ایشون مثلا به با چه خوشبینی میشه گفت که ایشون مثلا مدیر صندوق تامین اجتماعی شد بیاد از منافع کارگران دفاع کنه؟ یعنی واقعا چطور اصلا اینا با هم همخونی داره؟ یه دادستانی که قبلا اینجوری بوده حالا میخواد بیاد بشه مدیر عامل شده صندوق تامین اجتماعی، و دیدید که این همه اعتراض و این مسائل هم به وجود اومد، هیچ اتفاقی نیفتاد و ایشون تا دقیقه 90 تا موقعی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود ایشون سر کار موندگار شدن تا اینکه حالا این دولت جدیدی. یعنی من فکر میکنم پاسخگو نبودن مسئولین زمانی میتونن پاسخگو باشن که نهادهای مدنی، تشکلهای مستقل کارگری، اینها به طور آزادانه نماینده هاشون رو بتونن انتخاب کنن و حضور واقعیشون باشه، نه این تشکلهای موازی که متاسفانه در همه جا هم هستن و فقط نمایندگی رو به یدک میکشن و هیچ کارایی جز این که دفاع کنن از اون عوامل بالدستی کار دیگه انجام نمیدن. ما در شرکت واحد هم الان سالهاست این روش رو داریم. حتی شاید باور نکنید در سامانه های شرکت واحد الان فصل انتخابات شورا هست، حتی کسی شرکت نمی کنه ولی اینا برای خودشون آمار و ارقام میدن. میدونید چون دستگاه های زیر ربط بالدستی هم حمایت میکنن، یعنی اینجور نیستش که الان من بگم خب یه عده کارگر بیان بگن آقا اینجوری، اصلا موضوع اینه که دستگاه های زیر ربط هم از اینا حمایت میکنن. یعنی شورای اسلامی کار مثلا در شرکت باید با تقلب میان بالا یا تقلب میکنن، اینها خب اداره کار استان هم ما رفتیم پیگیری کردیم حمایت کرد، وزارت کار هم رفتیم حمایت کرد. در هر حال تنها راهش، من فکر میکنم تنها راه نجات کارگران از این مسائل فقط اینه که حق آزادی تشکلهای رسمی کارگری رو حاکمیت به رسمیت بشین، وگرنه در غیر این صورت دیگه اصلا همچین چیزی من نمیتونم بعد این همه سال قبول کنم که یه نفر میرسه و همه چی رو درست میکنه. اصلا کار مسائل کارگری، این منابعی که کارگران دارن و در راه بهبود شرایط معیشتی اونها میخواد استفاده بشه، با کارهای جمعی فقط درست میشه. اینجوری نیستش که یک شخصی بیاد تمام ساز و کار کارگری و کارفرمایی ما رو مثلا یک روزه درست کنه. اصلا هم ربطی به انتخاب وزیر و اینا نده، مگر اینکه حق آزادی تشکلهای کارگری رو به رسمیت بشناسن، حق اعتراض رو به رسمیت بشناسن، حق اعتصاب رو به رسمیت بشناسن، اون موقع است که میتونن، یعنی آزادی رسانه ها باشه که اون وقتی که اگه وزیری، معاونی، مدیری تخلف کرد با مذاری، اما شما دارین چه میدونم بیش از طبق این مدارکی که خودش گفتن 3000 فقط در شکایت دادخواست به اون هیئت تحقیق و تفحص داده شده، حالا گفته خیلی هاش رسیدگی شده، چند هم 12000 برگ پرونده است. ولی شما آخر این قصه رو برید چند نفر محکوم میشن چجوریه؟ مگه میشه یه اختلاس به این بزرگی حتما صدها نفر توش نقش دارن؟ ولی شما ببین آیا کسی محکوم میشه؟ خب میدونید راه برای دیگران باز میشه، فردا بعدی میاد میگه خب این همه تخلف شد با اون آقا کاری نکردن، ایشون هم راهش باز میشه که تخلف کنه. ما باید مسیر به قول معروف تخلف و شرایط رو ببندیم. شما نمیتونید مثلا هیچ مسائل امنیتی رو توی خونه توی زندگی رعایت نکنید، چون ماشین تو درش رو باز بذاری ببین، ما نباید شرایطی فراهم کنه. الان در اصل شرایطی فراهمه که فرقی نمیکنه کی بیاد، هر مدیری بیاد، مدیرهای زیر دستی، بالا دستی، اینا همه به خودشون اجازه رو میدن چون کسی پاسخگو نیست. یعنی ما ندیدیم یک وزیری، یک مدیر رو بیارن توی تلویزیون بنشونن بگن خب آقا شما که قرار بود با اونگاهای زود بازدار با این همه پول و سرمایه‌ای که در اختیار داشتی راه بندازی، چرا به شکست خورد؟ تا حالا شما دیدید یه همچین چیزی که وزیری بیاد پاسخگو باشه به این چه؟ این همه سرمایه در این 8 سال از بین رفت، بخش عمدهش مربوط به کارگران میشد. هیچ اتفاقی نیفته. تازه از این ورم کم میارن فشار باز بر روی کارگران. خب بیاین چیکار کنیم؟ درصد بیمه رو بریم بالا. نمیدونم اضافه کار کارگر رو قطع میکنن. حقوق کارگر رو مثلا بر اساس تورم حساب نمیکنن. یعنی باز هم ضررش رو یعنی کسای دیگه میدوزن، کسای دیگه میبرن، ولی هزینه‌شو متاسفانه به خاطر نبود تشکل واقعی کارگری باز باید کارگر رو بپردازن.
اون چیزی که تخلفی که صورت گرفت، تخلفی که سال 91 صورت گرفت، اختلاسی که صورت گرفت 1,000 میلیارد تومان بود و
بله.
و هیئت تحقیق تفحصی که چیز شد آقای رئیس مجلس مثل که جلوشو گرفت، این بار گفته شده که دیگه نمیخوان بذارن این مسئله بایکانی بشه. من یادآوری میکنم جهت اطلاع شنوندگان، سال 91 1391 39,000 میلیارد تومان هزینه سرمایه شستا بوده و امسال 9,842,000 میلیارد تومان سرمایهش هست. یک سرمایه‌ای که هر وزیر و وکیلی رو وسوسه میندازه که دست بذاره روش، چه برسه به مدیران ارشد تامین اجتماعی. آقای رضوی، شما اخیراً نامه‌ای به آقای روحانی، سندیکای کارگران شرکت واحد نامه‌ای نوشته و در اون نامه آورده بله. که التزام عملی به اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار و تغییر قانون کار بر اساس این اعلامیه به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی بخشی از خواسته این سندیکای 50 ساله است و توی متنی که نوشتین به 8 بند ارائه کردین که مهمترینشون در واقع پایان بخشیدن به بگیر و بندهای اطلاعاتی امنیتی راستی علیه فعالین کارگری و سندیکایی یا به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های سندیکایی و حقوق عمومی کارگران طبق منشور حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار، که من اینا خب زیاده به جهت ضیق وقت نمیتونم بخونم، ولی شنوندگان رو دعوت میکنم برن این نامه رو به روحانی نوشتن. و در ارتباط با این نامه، با توجه به اوضاع احوالی که الان داشتین شما میگفتین، آقای روحانی خب در زمان انتخابات یه قولایی دادن و به هر حال توی سازمان ملل هم یه صحبتهایی کردن، در ارتباط با عملی شدن این حتی بخشی از این خواسته ها شما چجوری فکر میکنین؟ فکر میکنین که ترتیب اثر میدن آقای روحانی و اگر این کار صورت نگیره شما دستتون به کجا بنده؟
ببینید من فکر میکنم که الان این که خب ما این نامه رو نوشتیم دیگه، ما این تقاضا رو داریم، حالا نه این تقاضای ما بلکه میتونم بگم تقاضای کل جامعه کارگریه که واقعا حق آزادی تشکل ها رو به رسمیت باید بشنسن. ببین نمیشه که ما آقای روحانی خود ببین همیشه اومدن یه سری ادعاها کردن، حالا این بار ما میخواییم این ادعایی که رئیسون رو کردن حتما پیگیر مسائلش بشیم. ما در صدد این هستیم که حالا سندیکای شرکت به شرایط فراهم باشه، حتما شرایط که میگم شرایط داخلی خودشون رو میگم، که حتما مجمع رو میذارن با توجه به اینکه در سطح شرکت باید من حتی میتونم به جرئت بگم که 2% هم خواهان این نیستن که شورای اسلامی کار نمایندگیشون رو بکنه، چون اصلا چیزی ندیدن از اینا. سالیان سال اینا کار کردن به جز اینکه فقط خودشون حقوق گرفتن، زندگیشون تامین شده و حتی حکم اخراج هزاران کارگر در سطح شرکت باید من خودم میدونم در 20 سال گذشته تایید کردن و بدون اینکه موارد حتی قانونی که خودشون قبول دارن رعایت کرده بشه. اینه که من فکر میکنم که به هر حال اگه آقای روحانی، من قبلا یه توی مطلبی نوشته بودم همین مسئله، اگه بخواد توجهی به خواسته های کارگران نکنه و مثل دولت‌های دیگه به راحتی رد شد بغلش، من مطمئنم که با اعتراضات کارگری مواجه خواهد شد و این بار کارگران حتما پیگیر هستن. اینو من اون چه که از اوضاعی که در حال حاضر من دارم میبینم با این شرایط بد اقتصادی، یعنی اگه شرایط درست نشه، چه اوضاع معیشتیشون چه اوضاع همین مسائل این که کارگران نماینده‌های خودشون رو داشته باشن، مطمئنم با اعتراض کارگران رو برو خواهد شد. اینو مطمئنم.
البته بنابراین شما فضای عمومی، افکار عمومی کارگری رو در واقع پیش برنده میدونین، یعنی در شرایط فعلی این اصرار و
من از طرف همه کارگرای کشور صحبت نمیکنم، ولی اون چه که من تو این تجربه 10 سال گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد دارن میبینم و اون پیگیری‌هایی که در 2 سال گذشته به طور مستمر ما داشتیم و ادامه دادیم، من برداشتم اینه.
به هر حال امیدواریم که در سایه این تلاش‌ها ما شاهد این باشیم که این متحقق میشه، این خواستا به نحوی با اتکای به نیروی خود، با اتکای به نیروی بدنه کارگری در سندیکای کارگران شرکت واحد و در گروه ها و تشکلات دیگه ای در ایران. ما همچنین امیدواریم که با توجه به فعالیت هایی که فعالین کارگری بازنشسته دارن در میان بازنشستگان، شاهد واکنش ها و برخورد های مناسبی در اعتراض به این تخلف بزرگی که در تامین اجتماعی صورت گرفته امیدواریم باشیم. آقای داود رضوی، در پایان خواستم از وضعیت آقای رضا شهابی بپرسم. هرچند آقای گفتن که خیلی با کبکب و دبدبه گفتن زندانیان سیاسی دارن آزاد میشه، ولی ما شاهد آزادی اون بخشی که بخش کارگری محسوب میشه، دیگر دوستان معلمان آقای بداغی و دیگران ما نیستیم. الان وضعیت آقای رضا شهابی چجوریه؟
بله آقای شهابی، من چند روز پیش در جریان هستم که ایشون در هفته گذشته به بیمارستان شهدای ترجیح اعزام شدن برای عکس برداری از پا، عصبهای پا و کمر و همون مسائل مشکلاتی که در رابطه با جراحی که در برای گردنشون کردن و مشکلاتی که در مهره‌های 4 و 5 و 6 شون بوده ایشون آوردن. متاسفانه ایشون باید بعد از عمل جراحی سنگینی که 6 ساعت به طول انجامید بود، باید حتما در ادامه درمانشون رو در بیرون از زندان طبق توصیه پزشک می‌گذروندن، ولی متاسفانه به 1-2 ماهی که بیرون بودن در بیمارستان و مورد جراحی قرار گرفتن، دیگه مسئولین قضایی قبول نکردن که ایشون بیرون بمونه و با همون شرایط سخت زندان ایشون داره سپری میکنه، که البته چندین بار اعتصاب درمانی کرد و دیگه حاضر نشد ادامه درمان بده، که این مسئله باعث چندین بار بیرون آوردنش و این آقا توجه بیشتری کردن. ما امیدواریم که ایشون هر چه زودتر آزاد بشه، یعنی اصلا حتی درمانش هم باید خود مسئولین که بازداشت کردن ایشون رو قبول کنن، چون تمام این اتفاقات در دوران بازداشت برای ایشون افتاد، متاسفانه در سر ضرب و شتمی که شده بود و الان هم شرایط جسمی خوبی نداره، یعنی اگه ادامه درمان پیدا نکنه اون جراحی و اون هزینه‌ای که روی جسم ایشون انجام شده مطمئنا نتیجه مطلوب خوبی نخواهد در بر داشت، چون الان علائمش هست بی‌حسی پا دست، اینا فشارهایی که داره اون جراحی میاره، به خاطر اینکه شرایط مراقبت و بهبودی در زندان مهیا نیست و ما در اون اطلاعیه اونم خواستار آزادی شدیم، اون نامه که به روحانی دادیم خواستار آزادی بی‌قید و شرط شدیم، خواستار رسیدگی به درمانش شدیم، که حالا منتظریم ببینیم با پیگیری هایی که خانوادهش هم میکنن آیا موافقت میکنن ایشون اصلا به عنوان مرخصی پزشکی بیان. ولی این خبری که رو میگم دقیقا مال 4-5 روز پیشه که ایشون بیمارستان اومده بودن و ما شرایطشون رو دیدیم به این شکل بودن.
خب ما امیدواریم در آینده شاهد آزادی کارگران زندانی آقای رضا شهابی، آقای شاهرخ زمانی، معلم زندانی آقای رسول بداغی و دیگر عزیزان زندانیان سیاسی در ایران باشه. امیدواریم خبرهای خوشحال کننده‌ای در رابطه با تشکلات کارگری ایران، برگزاری مجمع دوم سندیکای شرکت واحد در ایران ما بشنویم. از اینکه پذیرفتین این گفتگو باشین خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من فقط میتونم بگم که کارگران خواسته هاشون رو فقط زمانی میتونن بهش دست پیدا کنن که پیگیری مستمر و مداوم داشته باشن. ما فقط با پیگیری کردنه که میتونیم به خواسته ها و مطالباتمون برسیم. در غیر این صورت هیچ اتفاقی در جامعه کارگری روی نخواهد داد و همونطور که اشاره کردید ما اتکامون به بدن است. کارگرها در صورت اتحاد و همبستگی که میتونن پیگیر باشن میتونن به خواسته ها و مطالباتشون برسن و اینو ما عیناً در این 10 سال گذشته بارها و بارها تجربه کردیم.
بله، برای شما و همکارانتون آرزوی پیروزی و موفقیت داریم.
تشکر، ممنون از شما.
شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. بدرود و پاینده باشید.
و هم میرسیم به پایان برنامه این هفته. هم روز و روزگار بر همگی شما خوش. تا شنبه دیگر شاد باشید و برقرار.